بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث گذشته ما دلایل طرفداران جدایی دین از سیاست رو بررسی کردیم و نقدهایی که به دلایل اونها وارد می شد رو شمارش کردیم و بازگو نمودیم. با توجه به دو بحث و دو جلسه ای که در زمینه رابطه دین و سیاست در یک جلسه اثبات این رابطه و در یک جلسه هم نقد دلایل طرفداران جدایی رابطه دین با سیاست ما مطرح کردیم و این دو جلسه ای که در این بحث موضوع رو مورد بررسی قرار دادیم، اصل بحث پایان یافته. یعنی بخش اول ما که نگاهی داشت به رابطه دین و سیاست که از مسائل بنیادین در نظام سیاسی اسلام هست، هم با یک نگاه اثباتی هم با یک نگاه سلبی مورد بررسی قرار گرفت. نگاه اثباتی ارائه دلایل این رابطه بود، نگاه سلبی نگاهی بود که به دلایل طرفداران عدم رابطه نگاه می کرد و اون دلایل رو مورد توجه قرار می داد. بحث مورد توجه قرار گرفت و ما اون چرا که به اختصار لازم بود در این دو زمینه بدانیم مطرح کردیم. در بحثی که به عنوان بحث پایانی در مباحث ارتباط دین با سیاست اشاره ای بهش خواهیم کرد، این بحث رابطه دین با سه عنصر آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی رو مورد توجه قرار میده. چرا این بحث به دنبال بحث استدلالی که ما در زمینه دلایل طرفداران جدایی یا طرفداران یگانگی دین از سیاست مطرح کردیم، چرا این بحث رو اینجا ذکر میکنیم؟ دلیلش این است که کسانی که در زمینه دموکراسی بحث کردن یا مباحثی مربوط به جامعه مدنی رو مورد توجه قرار دادن، نوعاً در مباحث خودشون رابطه دین را با دموکراسی و رابطه دین را با جامعه مدنی مطرح کردن. چون چنین بحثی در نوشته ها و آثار این افراد دیده می شود، بی مناسبت نیست که ما وقتی بحث از رابطه دین و سیاست داریم، این عناصر سگانه دموکراسی، جامعه مدنی و البته آزادی هم به این جهت که از اصول دموکراسی و به عنوان یکی از مهمترین اصل دموکراسی و پایه دموکراسی آزادی شمرده شده، به این بحث هم بپردازیم. بنابراین ما در این بخش از مباحثمون به صورت مستقل رابطه دین را با هر یک از این امور سگانه مورد توجه قرار میدیم. اولین مسئله رابطه دین با دموکراسی است. خب سوال این است که آیا دین و دموکراسی چه گونه رابطه ای با یکدیگر می توانند داشته باشند؟ آیا اینا می توانند با هم جمع بشن؟ آیا اساساً اینها به قدری در تضاد با هم قرار دارند که کاملاً از یکدیگر بیگانه اند و قابل جمع نیستند؟ آیا باید به گونه ای بین دین و دموکراسی جمع کرد که با مبنا قرار دادن دموکراسی دین به گونه ای تفسیر بشه که با دموکراسی قابل جمع باشه و در تضاد با دموکراسی قرار نگیره و خودش رو با دموکراسی سازگار بکنه. یعنی دین به نفع دموکراسی از برخی از پیام‌ها و آموزه‌های خودش صرف نظر بکنه و اونها رو تعدیل بکنه و سازش بده با اصول لایتغیر دموکراسی. یا نه، دین و دموکراسی قابل جمعن، اما به این طریق که دین رو باید مبنا قرار داد و دموکراسی باید در اصول خودش به گونه ای تجدید نظر بکنه که قابل انطباق و جمع شدن با اصول ثابت و لایتغیر دین باشه. خب این سوال‌هایی است اساسی بنیادین در ارتباط با دین و دموکراسی. برای اینکه پاسخ درستی برای این سوال‌ها بیابیم، ناگزیریم که ما ویژگی‌ها و خصوصیات دموکراسی را در کنار ویژگی‌های دین قرار بدیم و با این مقایسه ای که میان ویژگی ها و خصیصه های دین با دموکراسی داریم، بهتر بتوانیم هر یک از دین و دموکراسی را بشناسیم تا در سایه این شناخت و آگاهی و بصیرتی که از هر یک از دین و دموکراسی داریم، بتوانیم پاسخ مثبت یا منفی نسبت به رابطه دین و دموکراسی ارائه بدهیم. همینجا اشاره می کنیم که دیدگاه های افراطی و تفریطی هم در این زمینه وجود، یعنی دیدگاهی که میگه اصلا قابل جمع نیستن، دیدگاهی که میگه کاملا قابل جمعن و هیچ تناقضی، تضادی، تزاحمی، استکاکی بین اصول دموکراسی و اصول دین وجود نداره، اینا کاملا میتوانن یک همزیستی کاملا مسالمت آمیز و تام و تمامی با هم داشته باشن و در این همزیستی هیچگاه رنجشی برای هیچ یک از دین و دموکراسی به وجود نخواهد آمد. درست در نقطه مقابل کسانی که میگویند اساساً هیچ نقطه تشابهی، هیچ نقطه اشتراکی بین اصول دین، معیارهای دین و معیارهای پذیرفته شده در دموکراسی وجود ندارد. اون نظر کجا و این نظر کجا؟ خب باید بررسی بکنیم ببینیم که آیا دیدگاه سومی هم، نظر سومی هم میتوانه وجود داشته باشه یا نه. خب ما چاره ای نداریم که بیایم ویژگی های هر یک از دین و دموکراسی رو بررسی بکنیم. ویژگی های دین رو در مباحث قبلی مورد توجه قرار دادیم، ویژگی های چارگانه ای برای دین ذکر کردیم. اگر خاطر شما باشه گفتیم دین یکی از ویژگی هاش حقانیته، یکی دیگر از ویژگی های دین جامعیته، یکی دیگر از ویژگی ها جهان شمولیست، یکی دیگر از ویژگی های مهم دین جاودانگیست. البته اینا ویژگی های مهم دینن، دین ویژگیش در این چهارتا خلاصه نمی شود. اون چه شمرده شده و نقل گردیده اهم ویژگی های دین بوده. بنابراین ما دیگه تکرار نمی کنیم. در اینجا ویژگی های دموکراسی رو مورد توجه قرار می دیم. در زمانی که ما میریم سراغ دموکراسی و ویژگی های دموکراسی رو می خواهیم بررسی بکنیم، در یک نگاه منصفانه به دموکراسی می بینیم دموکراسی یک سلسله امتیازات و البته یک سلسله اشکالات رو در خودش جای داده. امتیازات دموکراسی چند امتیاز روشن هست که اینها به عنوان یک امتیاز برای دموکراسی شمرده شده در برابر استبداد، در برابر یکتازی و در برابر نگاه‌های غیر مردم سالارانه. یکی احترام به آزادی‌های فردی و جمعی مردم هست. یکی این که دموکراسی برابری رو جزء اصول مسلم خودش قرار میده، برابری مردم در زمینه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی. دموکراسی از اصول خودش که اون رو مایه ضمانت اجرا برای خودش میدانه، عدم تمرکز قدرت و در فلسفه تفکیک قوا هم به این ما اشاره کردیم. دموکراسی از تجمع قدرت پرهیز داره و تجمع قدرت را خود برانداز میدانه. یعنی میگه ما اگر دموکراسی داشته باشیم و قائل به تجمع قدرت باشیم، در نهایت همین تجمع قدرت پدر دموکراسی رو در خواهد آورد. دموکراسی اگر در جامعه‌ای وجود داشته باشه، یک نوع ثبات سیاسی اجتماعی در اون جامعه به وجود خواهد آمد. دلیلش هم روشنه، به خاطر اینکه دموکراسی حکومت مردم بر مردمه، برای مردمه، از مردم، بر مردم، برای مردم. خب وقتی مردم حکومت رو از آن خودشون میبینن و حکومت ادواریست، چرخشیست، بازگزینی در حکومت مداران برای مردم وجود داره، دلیلی برای شورش، برای قیام، برای انقلاب وجود نداره، برخلاف حکومت های استبدادی که ثبات نداره این حکومت ها. اگر ثبات هم داشته باشه، ثبات سوری و ظاهریست، آتشی زیر خاکستره. رشد و خلاقیت و ظهور و بروز استعدادها هم در حکومت دموکراتیک میتوانه معنا و مفهوم بهتری پیدا بکنه، چون مردم آزادن، رأی ها، فکر ها، سلیقه ها عرضه میشه و با عرضه آراء مختلف، فکرهای مختلف، در سایه تضارب آرایی که به وجود میاد، یک توسعه همه جانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و غیره در کشور به وجود میاد. خب نظامهای مردم سالار، نظامهای دموکراتیک، نظامهایی هستن که این ویژگی ها رو در خودشون جای دادند. بسیار خوب، مانعی نداره، میپذیریم. اما دموکراسی فقط امتیازه؟ فقط خوبیه؟ نقصی، عیبی، ایرادی، اشکالی در دموکراسی وجود نداره؟ به نظر میرسه با همه این امتیازاتی که برای دموکراسی برشمردیم، دموکراسی از یک نقاط ضعفی هم رنج میبره. دموکراسی نتوانسته این ایرادها و اشکالها رو در درون خودش حل بکنه و پاسخی برای اینها بده. مثلا در حکومت‌های دموکراتیک با توجه به همون امتیاز آزادی که به مردم داده شده، همین آزادی در یک نقطه ای توسط یک عده ای به گونه ای به کار گرفته میشه که خود براندازه، یعنی بهره‌گیری از آزادی توسط عده خاصی با امکانات خاصی، با توانمندی‌های اقتصادی، تبلیغاتی خاصی که در دست اونها هست و البته در دست همه نیست، به گونه این نامحسوس همین آزادی، آزادی اندیشه و فکر دیگران رو تحت تأثیر قرار میده و در واقع آزادی فکری و اندیشه مردم را از اونها سلب میکنه از راه نامرئی و نامحسوس. شما در این حکومت ها امکان جهت‌دهی به آرا و افکار عمومی رو دارید که با بهره گیری از امکانات تبلیغی، از بنگاه های سخن پراکنی، از رسانه های بسیار بسیار قدرتمند تأثیر گذار بر افکار عمومی جامعه، فکر اونها، سلیقه اونها، ذائقه اونها، اندیشه اونها رو تحت تأثیر قرار میدید و اساساً قبضه میکنید، خط میدید، جهت میدید. این یک واقعیتی است که در جهان مدرن با ابزارهای مدرنی که این دنیای مدرن در اختیار بشر قرار داده و این ابزارها در اختیار گروه خاصی هم عموما قرار میگیره، ما باهاش مواجهیم. خب یه مسئله است. مشکل دیگری که دموکراسی ایجاد میکنه این مشکل رو، ظهور نابرابری های اقتصادی است. شما در دموکراسی وقتی میخواید پایبند باشید به اصل آزادی، آزادی های فردی و جمعی، و این آزادی های فردی و جمعی رو در همه شؤون میپذیرید از جمله آزادی اقتصادی، لیبرالیسم اقتصادی، همون جوری که لیبرالیسم فرهنگی، لیبرالیسم سیاسی رو ما میپذیریم، لیبرالیسم و آزادی گرایی در بعد اقتصادی و مالی رو هم دموکراسی ترویج میکنه. همین احترام با آزادی در بعد اقتصادی به خودی خود نامحاله نابرابری های اقتصادی رو به ارمغان خواهد آورد و نهایتاً به حکومت سرمایه‌داران و ثروتمندان و صاحبان در حقیقت قدرت اقتصادی منجر خواهد شد. که شده در حکومت‌های دموکراسی. مشکل دیگه که پیش میاد این است که ارزش‌گذاری صرفاً کمی است. البته حق دارن، اونا میگن ما ارزش‌گذاری کیفی معیاری براش نداریم، اگه داشتیم این کارو میکردیم. خب بحث ما این نیست که حالا ما میتوانستیم یا نمیتوانیم، بحث ما این است که به هر حال این مشکل وجود داره، ارزش‌گذاری کمی، به خاطر اینکه حکومت‌های دموکراتیک وقتی برابری رو، این اشکال از اون امتیاز دوم ناشی میشه. اون امتیاز دوم در دموکراسی به ما میگفت که مردم با هم برابرن. دموکراسی معتقد است به برابری مردم در زمینه‌های مختلف، از جمله زمینه‌های سیاسی. لذا چون مردم با هم برابرن، مردم همه یک رأی دارن و آراء مردم هم از ارزش مساوی و واحد برخوردار است. در حالی که ما می‌دونیم مردم در فکر و اندیشه خودشون با هم برابر نیستن. دموکراسی میاد بین نخبگان جامعه، متفکران جامعه، فرهیختگان جامعه، اندیشمندان و دانشمندان جامعه، هیچ فرقی بین اینها و بین افراد جاهل بی سواد نمیگذاره. میگه این یک رأی داره، اونم یک رأی داره. حتی جاهل بی سواد چی؟ افرادی که تبهکارن. دموکراسی میاد میگه صدام هم رأی داره، کما اینکه گفتن رأی داره. در همین انتخابات مجلس ملی عراق اعلام شد صدام هم به عنوان یک زندانی میتوانه رأی بده، حق رأی داره. البته گفتن نه، صدام خودش کاندیدا نمیتوانه باشه چون مجرمه. ولی خودش میتونه رأی بده. یعنی شما اگر از دموکراسی سوال بکنید، میگه انسان قاتل، انسان جنایتکار، انسان تبهکار، انسان ولگرد دارای رأیه. خب حالا رأی باشه، ما نمیگیم رأی نداشته باشه، اما رأی این هم، رأی این انسان تبهکار جنایتکار مثل صدام، مثل هیتلر، عیناً برابر است با رأی یک انسان دانشمند و متفکری که فکر او چه بسا به منزله فکر یک ملت باشه. یه رأی داره، اونم یه رأی داره. این همون مقدار تأثیر در جامعه میتوانه بگذاره و نقش سیاسی در انتخابات ایفا بکنه که دیگری میتوانه بکنه. ارزشگذاری یک ارزشگذاری کاملا کمی است. آیا این قابل قبوله؟ این دموکراسی به هر حال برابری رو پذیرفته، چون پذیرفته التزام به اون، التزام به شی، التزام به لوازمش هم هست. یکی از لوازمش همینه، باید ملتزم بشه، و وقتی میخواد ملتزم بشه این اشکال پدید میاد. التزام به نسبیت در همه امور. دموکراسی هیچ امر ثابت و مطلقی را نمیپذیرد. هیچ ارزش مطلقی در دموکراسی پذیرفتنی نیست، هرگز. چرا؟ چون گره زده ارزش‌ها را به آراء اکثریت، و اکثریت آرائشون به محض این که تغییری و نوسانی و دگرگونی در آراء اکثریت پیدا شد، اکثریت امروز به چیزی گرایش داشتن و فردا به چیز دیگری گرایش پیدا کردند، دموکراسی میگه اون چیزی که اکثریت بهش گرایش پیدا کرده اون قابل قبوله، اون مهر تأیید برش زده میشه. حتی اگر اون چیزی که امروز اکثریت گرایش پیدا کرده درست ضد چیزی باشه که دیروز همین اکثریت بهش اعتقاد داشت. لذا امور نسبیان، یک امور ثابت، یک ارزش‌های ثابت در دموکراسی و حکومت‌های دموکراتیک ما نمیتوانیم پیدا بکنیم. مثلا ارزش‌ها از دل آراء مردم بیرون میآید. این آراء مردمن، نظر اکثریت مردم است که هنجار و ارزش رو تولید میکنه. ارزش یک امر ثابت و بیرون از آراء مردم نیست. یکی از نقاط ضعف مهم دموکراسی همین مسئله التزام به نسبیت. و در نهایت دموکراسی مردم را منشأ و مبنا و معیار و ملاک و مدار همه چیز تلقی میکنه. انسان محوری در حکومت دموکراتیک یک اصل اساسی و رکن رکینه، هیچ قابل خدشه نیست. معیار انسان و خواسته انسان. شما در دموکراسی بگید پیغمبر اینجوری گفت، میگه ما پیغمبر نمیشناسیم، ما مردم میشناسیم. شما دموکراسی رو اینجا حاضر بکنید و بگید دموکراسی، خدا و پیامبران الهی گفتن، قرآن اینو داره، دین اینو میگه، میگه من دین حالیم نیست. آراء اکثریت مردم به جای خدا محوری، اومانیسم و انسان محوری رو در دموکراسی شما دارید. خب این نقاط ضعفی است که دموکراسی در ارتباط باهاش است. سوال میشه آیا سازش میان دموکراسی با این ویژگی هایی که شمردیم و برای دین با اون ویژگی هایی که شمردیم، از جمله ویژگی های دین، ویژگی جاودانی بودن بود، حقانیت بود. یعنی دین یک سلسله اموری رو بیان میکنه که حقاً به صورت مطلق، اما دموکراسی قائل به نسبیت. سازش امکانش هست یا نیست؟ بله امکان سازش وجود داره. ما نمیتونیم با توجه به همین نقاط ضعفی هم که برای دموکراسی برشمردیم بگیم پس بنابراین دموکراسی رو به صورت مطلق باید نفی کرد. نه، این حرف درست نیست. دموکراسی رو به صورت مطلق باید بپذیریم. اینم حرف درست نیست، چون بالاخره اگر شما به صورت مطلق پذیرفتید با این اشکالات شکا میکنید. اگه به صورت مطلق میخواید نفی بکنید با اون امتیازاتش شکا میکنید. این خوبی‌ها رو دموکراسی داره، چرا چشمتون رو به این خوبی‌هاش می‌بندید؟ چرا همه چیز رو سیاه می‌بینید یا همه چیز رو یه مرتبه سفید می‌بینید؟ شما واقعیت دموکراسی رو ببینید، این خوبی‌ها رو داره، این بدی‌ها هم داره. بنابراین نفی مطلق محکوم، پذیرش مطلق محکوم. فل جمله می‌توانید دموکراسی رو بپذیرید و بین دموکراسی و دین سازش قائل. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه میگه دموکراسی و دین قابل جمعن، البته نه اون دموکراسی که در قرن 17 و 18 مطرح شد و حقوق انسان رو فقط در امور مادی خلاصه میکرد و غافل شده بود که مکتب و عقیده و ارزش‌ها هم جزء حقوق انسانی هستند. به این بخش از حقوق انسانی توجه دموکراسی اگر به این بخش از حقوق انسان توجه پیدا بکنه، این دموکراسی قابل جمعه. دموکراسی به عنوان ابزار و روش آری، به عنوان غایت و هدف نه. لذا شما می توانید قرائتی و تفسیری از دموکراسی ارائه بدید که دموکراسی را با پذیرش و قبول امتیازات و ویژگی‌های مثبتی که داره با دین جمع بکنید. یک سوال اینجا مطرح میشه و اون سوال اینه که ما در حکومت‌های دموکراتیک یک اصلی داریم به نام اصل مشارکت مردم. در اسلام هم یک اصلی داریم که تأسیس کرده به نام اصل شورا. آیات شورا دو آیه معروف در قرآن کریم مورد توجه و استحضار شما هست. والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. خب آیا این تأسیسی که در اسلام به نام شورا انجام گرفته با اون اصل مشارکت مردمی که در حکومت‌های دموکراتیک وجود داره، آیا اینها یه حرف نیست، یه چیز نیست؟ اینا چه نسبتی با هم دارن؟ در توضیح این مطلب همون گونه که در کتاب ملاحظه می‌فرمایید توجه به این مسئله هست که اسلام اگر توصیه به شورا کرده، قبل از آنی که امری را به مشورت به مردم ارجاع بده، این مشورت در یک حوزه و قلمرو خاص مورد پذیرش قرار میگیره و اون حوزه مباهاته. مباهات به معنای اعم که مستحبات و مکروهات رو هم شامل میشه. اما حوزه الزامات یعنی حوزه واجبات دینی و محرمات دینی، اون چرا که از ناحیه خداوند به عنوان واجب در دین بیان گردیده یا به عنوان حرام در دین ازش نهی شده، شورا و مراجعه به شورا هرگز در این قلمرو و محدوده قرار نمیگیره و اجازه مشورت در این زمینه داده نشده. فارغ از این منطقه و محدوده که اصطلاحاً منطقه الفراق مینابن، یعنی همین حوزه مباهات، در این محدوده و قلمرو که البته محدوده گسترده ای هم هست، اینجا قلمرو مراجعه به آراء مردم و مشورت با مردم و دخالت دادن رأی مردم هست. بنابراین تفاوتی که بین دموکراسی و مشارکت مردم در دموکراسی با اصل شورای اسلامی ما داریم این است که حکومت‌های دموکراتیک با توجه به اصولی که دارند اساساً دموکراسی قبل از آرای مردم الزاماتی رو نمیپذیره، هیچ الزامی رو نمیپذیره، تا بعد دیگه مشارکت مردم نسبت به این موارد محدود میشه. این نقطه اصلی تفاوت بین اصل دموکراسی، اصل مشارکت عمومی در دموکراسی، با اصل شورا در دین هست. این دوتا اصل رو در کنار هم که قرار میدیم، یه تفاوت اینجوری رو با هم داره. شما در هر امری نمیتوانید مشورت بکنید، اما در دموکراسی در هر امری باید مشارکت کرد. مشارکت مردم به صورت مطلق پذیرفته شده، نه مشارکت در اینجا در این حوزه، در حالی که مشورت با مردم در اسلام در زمینه محرمات و واجبات کسی مجاز به مشورت نیست. مفسرینی هم که در تفسیر این دو آیه شریفه، آیه سوره شورا و امرهم شورا بینهم و آیه سوره مبارکه آل عمران فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، که خطاب پیغمبر گرامی اسلام هست، مفسرینی هم که در تفسیر این آیات برآمده اند هیچگاه مسئله مشورت را در محدوده الزامات شرعی مطرح نکرده اند. بنابراین از نظر اسلام اکثریت، چون بحث شورا مطرح شد و مشورت، خب در شورا و مشورت بالاخره چون توافق قطعی و اتفاقی وجود نداره، طبیعتاً راهی نیست جز عمل بر رأی اکثریت. اسلام اکثریت را در چارچوب شریعت میپذیره. توضیحی که راجع به اکثریت و استناد به آیات قرآن در این زمینه وجود داره در کتاب ملاحظه میفرمایید. مسئله دیگر رابطه دین با آزادی است. خب آزادی یکی از مباحث بسیار مهم زمان ماست که مورد توجه و اهمیت قرار گرفته. در اسلام هم یکی از موهبت‌های بزرگ خداوند به بشر آزادی است. آزادی دادنی و اعطا کردنی از ناحیه حکومت‌ها، ملت‌ها، مردم و مکتب‌ها نیست. آزادی را خداوند به انسان ارزانی داشته و حتی در پذیرش دین خودش هم انسان رو آزاد قرار داده. آیات قرآن کریم در کتاب مورد استناد قرار گرفته است. آزادی تقسیماتی داره. ما برای اینکه بخواهیم رابطه دین با آزادی رو به خوبی ترسیم بکنیم و قضاوتی هم در نهایت در این زمینه داشته باشیم، باید اگر آزادی شعبه ها و تقسیماتی داره، ابتدا اینا تقسیمات رو مورد توجه قرار بدیم و با توجه به این تقسیماتی که در آزادی وجود داره قضاوت نهایی خودمون رو بکنیم و رأی صادر بکنیم. آزادی گاهی از اوقات آزادی تکوینی است، گاهی از اوقات آزادی تشریعی است. با توجه به آیات قرآن کریم و روایات، ما آزادی در تشریع در اسلام نداریم. یعنی شرعاً آزاد نیستیم که هر کاری رو میخواهیم بکنیم، هر مرامی رو میخواهیم بپذیریم، هر گرایش و اعتقادی رو میخواهیم داشته باشیم. تکویناً آزادیم، یعنی اختیار داریم، اما چه در بینش چه در گرایش، از نظر شرعی ما در یک محدوده ای باید قرار بگیریم که دین اون محدوده رو مجاز دانسته و تأیید کرد. و الا اگر آزادی در تشریع وجود داشت، اساساً بحث بهشت، جهنم، عذاب، عقاب، انسان آزاد بود، شرعاً آزاد بود هر کاری میخواد بکنه بکنه. خب این مسئله مطرح نیست. در آزادی یک بحث دیگری هم وجود داره. اون بحث این است که ما دو نگاه به آزادی میتوانید. یک آزادی، آزادی بیرونی است که معمولا در نظام‌های سیاسی و در غرب وقتی بحث از آزادی میشه همین آزادی مطرحه. در فرهنگ اسلامی علاوه بر این آزادی، یک آزادی درونی هم، یعنی آزادی از تعلقات، از نفس، آزادی از اسارت‌های معنوی و به زنجیر کشیده شدن‌های این گونه ای هم وجود داره. بنابراین نگاهی که به آزادی اسلام میکنه یک نگاه جامع و فراگیره. در غرب نگاهی که میشه نگاه تکبعدی است، ابعاد آزادی مورد توجه قرار نگرفته. اون آزادی معنوی در فرهنگ دینی تعبیر میشه به آزادگی. اسلام هم آزادی انسان رو میخواهد، هم آزادگی، هم از بیرون و استبداد بیرونی انسان را رها میکنه، هم از اسارت درونی انسان را آزاد میسازه. هر دو گونه آزادی در اسلام مورد توجه قرار گرفته و اساساً از آنجا که هویت انسانی با آزادگی، یعنی آزادی درونی او گره خورده و الا آزادی های بیرونی رو حیوانات هم طالب هستند، فقط انسان ها آزادی رو نمیخوان. شما یک حیوانی رو هم که در قفس قرارش میدید اون دلش میخواد آزاد باشه، او هم آزادی رو میخواد. اما انسانیت انسان، اوجگیری انسان، تکامل و تعالی انسان در گروه آزادی های معنوی اوست که اسیر نباشه. بسیار انسان ها فکر میکنن آزادن در حالی که اسیرن. یعنی این آزادی و یلگی و اباهیگری گاهی از اوقات چون به اسارت معنوی اینها رو منتهی میکنه و منجر به این میشه، بنابراین از هویت انسانی خودشون سقوط میکنن، به مرز حیوانیت نزدیک میشن، گاهی از اوقات از حیوان انسان پستر میشه به لحاظ همین اسارت ها و سوء استفاده از آزادی های بیرونی. بنابراین در مقام مقایسه بین آزادی و آزادگی، آزادگی با هویت انسانی گره خورده و از یک درجه اهمیت بالاتری برخورداره. چون اهمیت بالاتری داره، آزادی بیرونی اجازه داده می شود، آزادی بیرونی پذیرفته می شود، آزادی بیرونی به رسمیت شناخته می شود مادامی که آزادی بیرونی لطمه ای به آزادگی، یعنی آزادی درونی که هویت انسانی وابسته به چنین آزادی است، لطمه ای به این وارد نسازد. تمام مواردی که محدودیتی در آزادی بیرونی در اسلام قرار داده اند، همه و همه به این اصل اساسی باز می گرده که اونجایی که آزادی بیرونی تهدید کرده آزادی درونی را، اونجا حدی برای آزادی بیرونی قرار داده شده تا سلب نکنه آزادی. بنابراین اسلام مدافع آزادی بیرونی است، کما اینکه مدافع آزادی درونی است. در مقام مقایسه بین این دو نوع آزادی، حق تقدم با آزادگی است. از آنجا که حق تقدم با آزادگی انسان است، هرگاه آزادی بیرونی حمله ای به آزادی درونی بکنه و این آزادی را به اسارت بخواد بگیره، در حقیقت برای این ایجاد مانع میشه و حد قرار داده میشه و جلوی این گونه از آزادی گرفته میشه. آیاتی هم مورد استناد قرار گرفته به همین جهته که آزادی ها تقسیم میشن به آزادی های مشروع و آزادی های نامشروع. خب یک نکته دیگری هم که تحت عنوان آزادی و دولت مطرح شده این هست که آزادی های فردی و گروهی یکی از وظایف دولت‌ها و تکالیف دولت‌ها شمرده شده. اما حق آزادی تنها حقی که مکلف است دولت رعایت بکنه برای شهروندانش، این تنها حق نیست. یک حق دیگری در کنار آزادی هست که اون حق امنیت. بنابراین امنیت شهروندان هم یکی از تکالیف دولته که باید دولت پاسداری بکنه از امنیت. امنیت در یک معنای مزیق فقط همین امنیت مادی، یعنی عدم تعرض به جان، به حیات، به حیثیت و امثالی. اما عدم تعرض به اخلاق جامعه که امنیت اخلاقی ما ازش نام میبریم، اینم یک مسئله است. بنابراین اگر در برهه‌ای در اثر استفاده از آزادی امنیت جامعه، یعنی امنیت اخلاقی جامعه مورد تهدید قرار بگیره، فلاسفه سیاسی در رابطه بین آزادی و امنیت گفتن امنیت مقدم بر آزادی است. یعنی اگر شما امر دائر باشه بین این که آزاد باشید اما امنیت نداشته باشید، در یک فضایی باشید که در معرض تهدید، انواع تهدید باشید، انسان ها ترجیح می دهند امنیت داشته باشند، تهدید زندگی اونها رو، چه زندگی مادی و معنوی اونها رو تهدید نکنه چیزی، ولو آزاد نباشند. گرچه هر دو رو باید داشته باشند، اما اگر بین یکی از این دوتا امر دائر بشه، امنیت بر آزادی مقدم. بنابراین دولت باید از این جهت هم که میخواهد پاسدار امنیت مردم باشه، یک سلسله محدودیت هایی رو بر آزادی هایی که آزادی های نامعقول و افراطی هستند و در حقیقت یلگی هستند، در اونها یک محدودیت هایی رو قرار بده. به همین جهت در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم که بر مبنای یک نظام اسلامی تدوین شده، آزادی ها با به صورت مطلق هیچگاه پذیرفته نشدن، با محدوده خودش مورد توجه قرار گرفتن. آخرین بحث رابطه دین و جامعه مدنی است. باز به همون دلیلی که در دموکراسی گفتیم ما باید برای قضاوت صحیح در مورد رابطه دین و دموکراسی ویژگی های این دو رو بررسی بکنیم، در مورد جامعه مدنی هم باید ویژگی ها رو ببینیم. ویژگی های دین رو داشتیم، در مورد جامعه مدنی هم 5 ویژگی شمرده شده. این ویژگی هایی که برای جامعه مدنی شمرده شده است، از قبیل قانون مداری، تکثرگرایی، فردگرایی، نسبیگرایی و نفی ایدئولوژی، این ویژگی ها بعضن با اصول و معیارهای دینی قابل انطباقن، قابل تطبیقن. این که جامعه مدنی چه تعریفی میتوان ازش ارائه داد، به قدری تعاریف متفاوت و متعدد و گونگونی ازش عرض شده که حقیقتا نمیشه یک وجه جامعی بیان کرد. اما از ویژگی هایی که ذکر کردن ما میتوانیم بگیم جامعه مدنی جامعه ایست قانونمند، تکثرگرا، فردگرا، نسبیگرا و غیر ایدئولوژیک. بر اساس این ویژگی ها تعریفش بکنیم. فردگرایی، نسبیگرایی و نفی ایدئولوژی با اصول دینی سازگاری نداره. توضیح این مسئله در کتاب به روشنی و با بیان واضح و رسایی ارائه گردیده که نیازی به تفصیل مطلب نیست. بحث تکثرگرایی و نسبیگرایی رو، این دو اصطلاح رو، شما در اصطلاحنامه کتاب در پایان کتاب می توانید مراجعه بکنید برای اطلاع بیشتری که در این زمینه می خواهید داشته باشید. خود جامعه مدنی هم در اصطلاحنامه توضیح بیشتری در این رابطه داده شده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.